بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث گذشته من یک نکته ای رو از بحث‌های پیشین یادآوری کردم. بعضی از سوالاتی که دوستان می‌کردن، که البته به خاطر این است که دوستان لطف می‌کنن مطالعه نمی‌کنن بحث‌های گذشته رو، تأکید می‌کنیم که بحث‌های قبلی رو اون دوستانی که نبودن مطالعه کنن، به خاطر اینکه این بحث‌ها به هم مثل زنجیر مرتبطه. بعد یه سوالی پیش اومد که من نگران این شدم مبادا این سوال برای دیگران هم باشه. یک یادآوری میخواستم اون بحث گذشته رو بکنم که این بحث مال سال 93 اگر اشتباه نکنم، که حالا من آوردم تاریخشو، اونجا ما این بحث رو صحبتش رو انجام دادیم. ببینید در بحث انشاء، این بحث الانمون، شهید صدر رضوان الله علیه اشاره کرد که گفتن انشاء مفهومش ایجادی است، در حالی که اخبار مفهومش اختاری است. بعد به مناسبت این فرمود که این ایجادی که اینجا میگیم غیر از اون ایجادی است که در معانی حرفی گفته شده، که در تمام معانی حرفی است. این ایجاد اختصاص داره به انشاء. بعد این ایجادی که اختصاص داره به انشاء رو 4 معنا براش ذکر کرد. یکیش ایجادیت به معنای تولید بود، که اول یه چیزی تولید میشه، بعد در ذهن مخاطب یه چیزی پیدا میشه در اثر برخورد با اون واقعیتی که پیدا شده. معنای دوم این بود که یک چیزی ایجاد میشه، در کنارش یک مفهومی اختار میشه، ولی هدف اصلی اختار مفهوم نیست که در این اخبار هست، هدف اصلی اون ایجاده. در این قسمت آقای صدر این جمله رو فرمود شما که دارید الان مقایسه میکنید اخبار رو با انشاء، در مرحله مدلول جدی دارید این مقایسه رو انجام میدید یا در مرحله مدلول استعمالی و تصوری، کدام یک از این هاست؟ بعد فرمود اگر مقصودتون به لحاظ مرحله مدلول جدیه، درسته این فرمایش شما، ولی این فرمایش به لحاظ مدلول استعمالی یا مدلول تصوری درست نیست، در حالی که ما بین انشاء و اخبار در مرحله مدلول تصوری تفاوت می‌بینیم. اینجا ما این بحثا رو قبلا گفتیم. ببینید ما در مباحث گذشته یه بحثی داشتیم تحت عنوان موضوع حجیت ظهور، که من اینجا آوردم که جلسه 41 سال 93، 28 دی ماه سال 93، یعنی تقریبا یک سال قبل از این. تو اون جلسات مربوط به موضوع حجیت ظهور این بحث رو مطرح کردیم که دلالت دو گونه است، تصوری و تصدیقی. دلالت تصوری این است که به صرف تصور یک چیزی که بهش میگیم دال، چیز دیگری تصور بشه که بهش میگیم مدلول. همین که تصور این باعث بشود ما اون رو تصور کنیم، به این میگیم دلالت. این چیزی که در منطق یا در اصول ما بهش میگیم دلالت، اینه دلالت تصوری. تصور یک چیزی منتقل کنه ما رو به تصور چیز دیگری. البته از بین عوامل دلالت، این دلالت یعنی انتقال از یک تصور به تصور دیگه، ممکنه عاملش عقل باشه، ملازمه عقلی باشه، ممکنه طبع باشه، که اینا رو ما باش کاری نداریم، چون در مباحث الفاظ هیچ ارتباط ذاتی بین لفظ و معنا وجود نداره. این ارتباط با وضع تحقق پیدا میکنه، که ما از تصور لفظ منتقل میشویم به تصور معنا. این همون چیزیه که تو جاهای دیگه ممکنه به نام تداعی معانی گفته بشه. تداعی معانی به این معنا که ما میگیم دلالتها، به این معنا. یه وقت تداعی معانی یه امر شخصیه، من یه روزی موز یه جایی پوستش افتاده بوده، پام رفته روش، سر خوردم، استخون پام شکسته، بعد یه هفته تو بیمارستان خوابیدم، توی اون بیمارستان یه نفر کنار تخت من بوده، اون حالش بد بوده، مرده، نصف شب من خیلی ترسیدم، الان که پوست موز میبینم یاد پاشکستن میفتم، یاد بیمارستان میفتم، یاد اون طرفی که مرد میفتم، یاد اون که ترسی. اینا هیچ کدام دلالت نیست، این تداعی معانیه، که همون کاری که طلبا سر درس یه ما یه کلمه میگیم میرن تو عوالم دیگه، بعد ما میگیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دفعه تداعی معانی تمام میشه. نماز میگیم الله اکبر، تداعی معانی شروع میشه، میره و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میخوریم به دیوار، از تداعی معانی تمام میشه. اینا دلالت نیست، اینا زلالت، اینا دلالت نیست. دلالتی که مورد نظر ماست این است که تصور یه چیزی ما رو منتقل میکنه به تصور چیز دیگری. البته این نوعی تداعی معانی ها، ولی هر تداعی معانی دلالت نیست، یک قسم خاصی از تداعی معانی است که در اونجا همیشه تصور این ما رو منتقل میکنه به تصور اون یکی. به این میگیم دال، به اون میگیم مدلول. حالا این ممکنه عاملش عقل باشه، ممکنه عاملش طبع باشه، ممکنه عاملش وضع باشه. حتی در دلالت عقلی یا طبعی این دائمیه ها، و الا دینه که یه وقتی دلالت میکنه یه وقتی دلالت نمیکنه، اون نه، همیشه این اتفاق میفته. در دلالت وضعی خب شرط این دلالت علم به وضعه. من الان وقتی یه چینی صحبت میکنه، اون یه چیزایی میگه که من اصلا هیچ چیزی به ذهنم نمیاد، چون من علم به وضع ندارم. اما الان وقتی یک فارسی زبان، کسی که فارسی زبان صحبت میکنه، هر کلمه‌ای که میگه یه چیزی به ذهن من میاد. این بهش میگیم دلالت تصوری. در مقابل دلالت تصوری، دلالت تصدیقی قرار میگیره. دقت کنید، دیروز موقعی که از در میرفتم بیرون این جمله رو چند بار تکرار کردم. دلالت تصدیقی غیر از تصدیق نسبت به مدلوله ها، دلالت تصدیقی یه نوع دلالته که در اون تصدیق در ناحیه دال، تصدیقی در ناحیه مدلول رو در پی داره، نه نسبت به مفاد مدلولا. این دلالت تصدیقی به این معنا رو مشهور قبلا اینا رو گفتیم، به دو قسم استعمالی و جدی تقسیم میکنن. آقای صدر در هنگامی که تقریرات درسشون توسط آقای هاشمی نوشته میشد و ایشون بازنگری میکردن، این دلالت تصدیقی رو سه قسم کردن که نکتش هم من قبلا توضیح دادم، ولی نمیخوام اونم توضیح بدم داستان جدن چی بوده، چرا آقای صدر این سگانه رو ایجاد کرده. ایشون تقسیم کرده به استعمالی، تفهیمی و جدی. ولی تفهیمی در اصطلاح ایشون همون چیزیست که مشهور بهش میگه استعمالی. بنابراین ممکنه کسی به ظاهر نگاه کنه، دقت کنید، بپرسید آقا شهید صدر چه دلالت جدیدی رو به فهرست دلالات تصدیقی اضافه کرد؟ کسی که ظاهر نگاه میکنه میگه دلالت تفهیمی، در حالی که ایشون این کارو نکرد. دلالت تفهیمی، خب اسم دلالت استعمالی اونا رو گشته تفهیمی، این که ابداع مهمی نیست. مثل این نظریه پردازی های میمونه که الان بعضی از این کرسی های شکسته هست، اینا که ابداع نیست که، یه حرفی رو که یکی قبلا زده ما همونو ور میداریم یک کمی بالاشو میاریم پایین. گفت به قول حضرت آیت الله سبحانی، گفت نوآوری، یه وقتی 30 سال پیش سر درس ما میفرمود نوآوری این نیست که طرف گفته برده دل و جان من، دل بر جانان من، شما بگی دل بر جانان من، برده دل و جان من، اینم حرف تازه ما در این عالم، این از این چیزاست، اینا نه. بنابراین آقای صد نوآوریش این نیست که اسم استعمالی رو گذاشته تفهیمی، این که نوآوری نیست. ولی کسی به ظاهر عبارات نگاه کنه میگه خب اونا میگفتن استعمالی و جدی، آقای صد میگه استعمالی، تفهیمی و جدی، پس تفهیمی رو اضافه کرده. اما آقای صد تفهیمی رو اضافه نکرده، آقای صد استعمالی رو اضافه کرده. این استعمالی ایشون با استعمالی مشهور فرق داره. خب به همه اینا ما میگیم دلالت تصدیقی. خوب دقت کنید، چه استعمالی، چه تفهیمی، چه جدی، این یعنی چی؟ خوب دقت کنید، اینو من دیروزم گفتم ولی یه سوالاتی پیش اومد که مجبورم هی تأکید میکنم برای اینه. ببینید، ما وقتی لفظی شنیده میشود، تصور اون لفظ ما رو منتقل میکنه به تصور معنا، این میشه دلالت تصوری. عرض کردم الان یه سنگی به سنگی بخوره، بگه حال شما چطور است؟ شما میگه ای اینو ببین، این حال شما چطور است تا به گوش شما خورد، ما الفاظ حال شما چطور است در ذهن شما تصور شد، مفاهیم اتوماتیک میاد به ذهن شما. وقتی همین سخن از یک لافظی، یعنی یک گویندهی، کسی که این لفظ تولید میکنه که دارای شعوره و عالم به وضعه، اگه عالم به وضع نباشه این دلالت نیست. مثل یکی از این طلبه های انگلیسی که مسلمان شده بود، در آغاز داستان مسلمانیش این بود که این جمله لا اله الا الله به انگلیسی رو این هی تکرار میکرد. حالا یک کسی لا اله الا الله میگه، مثلا شنیده بعضی میگه، خب از این نمیفهمه این لا اله الا الله چیه، همجوری یه چیزی شنیده میگه. مثل ما که بعضی از این جملات انگلیسی رو بدونیم که معناشو بدونیم میگیم. بعضی هم که زیاد فیلم نگاه میکنن، این فیلم های آمریکایی فوش توش زیاده، بعضی از این کلمات رکیکه اونا میگن، اینا میگه نمیدونن این فوشه، این که اول پرسی نیست. اون آمریکایی‌ها چون موقع اول پرسی فوش خوار مادر میدن به هم دیگه، فکر کنه که این اول پرسیه. یعنی اینطوری ان بد دهنن دیگه اینا، حتی در سطح عالیشون ها، نه اینکه دانی کوچه خیابون، نه مثلا این در محاوره عادیشون، برخلاف انگلیسا که کلاس داره داشت، البته اونم از بین رفت، ولی در گذشته تاریخ انگلستان کلاس داشت زبان انگلیسی، که اصلا کسی که صحبت میکرد به انگلیسی معلوم میشد این از اشرافه، چون انگلیسی انگلیسی اشراف بود، این انگلیسی انگلیسی خاندان سلطنتی بود، این انگلیسی انگلیسی کوچه بازار بود. الان اونم به هم ریخته، ولی تو اونجا اینطور. حالا مقصود یه کسی یه لفظی رو میگه نمیدونه، یا مثل اینایی که تازه زبونی رو نمیدونن میان قومی ها بهشون زبون یاد میخوان بدن، یه قلمه فوش به بعضی ها یاد داره بودن دیگه، از این طلبه های خارجی بیچاره ها اینو نمیدونستن فارسی رو، بعد این قومی ها اذیتشون میکردن، الفاظ رکیک به اینا میگفتن، اینا نمیدونستن که این معناش چیه. خب این کسی که لفظ رو میگه با شعوره میگه، ولی معناشو نمیدونه، این باز دلالته که الان میخوایم بگیم نداره. کسی که لافظ با شعوره و معنای الفاظ رو میداند، یعنی عالم به وضعه، میدونه تو زبان فارسی آب یعنی چی، در یعنی چی، پنجره یعنی چی، کوچه یعنی چی. این وقتی یه لفظ رو، یه دونه لفظ رو، حتی جمله هم لازم نیست، میگه کوچه، این که میگه با اونجایی که یه بچه کوچولویی میگه که نمیفهمه، یا یه نفری که آشنا به زبان نیست میگه نمیفهمه، یا سنگ به سنگ میخوره لفظ کوچه تولید میشه، فرق میکنه. یه مدلول جدید این داره. اون مدلول جدید چیه؟ اون اینه، اصلا با کسی هم حرف نمیزنه ها، کار نداریم به کسی حرف بزنه یا نه، لفظ کوچه رو که بر زبان جاری میکنه ما میگیم این آدم دارای شعوری که عالم به وضع است این لفظ رو انتخاب کرد، از جهت صلاحیت دلالت این لفظ است بر این معنای خاص. به این میگیم دلالت تصدیقی استعمالی. تصدیق به چیزی نیست که، یه جو یه دون کلمه است. تصدیق نسبت به اینه که صدوق. ببینید اینجا تصدیق در ناحیه لفظ دارم، اون این است که این لفظ صادر شده است از لافظ ذی شعور عالم به وضع، این تصدیق در ناحیه لفظ منه. یک مدلول تصدیقی هم دارم و اون این است که این لافظ ذی شعور عالم به وضع این لفظ رو بر زبان جاری کرده است از جهت صلاحیت دلالت بر این معنا. وقتی مخاطب داره، این آقا داره به یک کسی میگه کوچه، خیابان، پنجره، در، میگیم خب یه مدلول تصدیقی دیگرم هست، این آقای عالم به وضع ذی شعور داره با یه مخاطبی صحبت میکنه، میخواد با این کلمات این معانی رو در ذهن او ایجاد کنه. اینو بهش میگیم دلالت تفهیمی به اصطلاح شریعت، دلالت استعمالی به اصطلاح مشهور. خب این کسی که یک عبارتی رو به مخاطبی میگه، یک وقتی هستش که این شخص جاده، یعنی جدی داره صحبت میکنه، یه وقت از شوخی داره میکنه. اون موقع هم که شوخی میکنه میخواد معنا به ذهن بیاد، چون اگه معنا به ذهن نیاد اصلا شوخی تحقق پیدا نمیکنه. بین الهلالین ما همیشه توصیه میکنیم این توصیه رو خیلی جدی بگیرید. با کسانی که یک زبان رو خوب بلد نیستن شوخی نکنید، چون اینا نمیتونن مرز شوخی و جدی رو گاهی وقتا تشخیص بدن. اینه که مثلا یکم فارسی بلدن باشه شوخی نکنید. این شوخی نیاز به تسلط زیادی داره، چون شوخی های زبانی گاهی وقتا خیلی تسلط بیشتری میخواد تا جدی. شما مثلا اگر آشناییتون با یک زبان در حد همین آشنایی معمولی باشه جدیشو میفهمی، اما شوخیاشو ممکنه اصلا نمیفهمی، چون اون یه اطلاعات دیگه، یه زمینه های دیگری نیاز داره. خب این آدمی هم که شوخی میکنه میخواد معنا به ذهن مخاطب منتقل بشه، اما قصد جدی نداره. اینجا دلالت تفهیمی هست اما مراد جدی نیست. اونجایی که جدی صحبت میکنه، بله هر کدوم اینا که میگیم هست، قبلیاش هستا، هی اینو تکرار نکنیم. یعنی ما وقتی میگیم استعمالی هست قطعا قبلش تصوری هست، وقتی میگیم تفهیمی هست قطعا قبلش استعمالی و تصوری هست، چون تا اونا نباشه اصلا نوبت به این نمیرسه. اونجایی که جدی صحبت میکنه اونجاست که ما میگیم اگر مثلا اخبار بود، میگه که مثلا فرض کنید این آب سرد است، میگیم این قصد جدیش این است که بگوید چنین واقعیتی در خارج وجود دارد. وقتی میگه ای کاش این آب سرد بود، میگیم این داره آرزو میکنه که چنین چیزی باشه، یعنی داره ایجاد میکنه یه چیزی رو، آرزوی خودش رو. اینجا بحث ما تو همین مرحله سوال آقای سعد اینه، میگه ببینید تفاوت انشا و اخبار فقط در مرحله مدلول جدی که در واقع مدلول تصدیقی اخیره، فقط در این مرحله نیست، در مراحل پیش از این هم تفاوت دارن. میگه ای کاش حتی در مرحله مدلول تصوری فرق داره. یعنی شما وقتی ای کاش رو بشنوید ولو از دو تا سنگی که به هم خورده بگه ای کاش، شما بلا فاصله ذهنتون منتقل میشه به این مفهوم، که این مفهومش از ادات تمنیه دیگه، از اداتیست که برای ابراز آرزو تو فارسی به جای لیته تو عربی به کار میره. بنابراین آقای سعد اشکالشون به این مبنای دوم که مبنای مرحوم اصفهانی است اینه که شما تفسیری که داری میکنی تفاوت اخبار و انشا رو در مرحله مدلول جدی فقط توضیح میده، در حالی که ما یه تفاوتی حس میکنیم حتی در مراحل پیش از این، در مرحله مدلول تصوری. این تفسیر نمیتواند اون تفاوت رو برای ما توضیح بده. چرا مدلول تصوری ادات انشاء با مدلول تصوری کلمات دیگری که برای ادات انشاء نیستن متفاوته؟ این حرف آقای صدره که من این به خاطر اینکه این بحثا رو نباید اینقدر من طولانی می‌کردم، چون رفقا بحثای قبلی رو من تأکید دارم، خواهشم می‌کنم از دوستان که حتما این جلسه تقریر رو شرکت کنن، و دوستانی که تقریر میکنن حتما این بحثایی رو که ما در گذشته گفتیم و در درس اشاره میکنیم و بنا هم نیست که توضیح بدیم. خب من این بحث که الان اشاره کردم سال گذشته 3 جلسه توضیح دادم، الان همین یک جلسه هم اضافه میدونم، من نباید این یک جلسه رو من میگفتم، من باید اینو 5 دقیقه بگم اشاره کنم رد شم. ولی وقتی که دوستان بالاخره این مشکل پیدا میشه و بعد من احساس میکنم که با این مشکل هی جلوتر که میریم ابهام بیشتر میشه، مجبور میشیم. ولی اگر دوستان لطف کنن اهتمام نسبت به تقریر داشته باشن، قطعا این مشکل ما کمتر خواهد شد. از اون دوستانی هم که زحمت میکشن تقریر رو انجام میدن من تشکر میکنم. بعضی از دوستان شنیدم خیلی تو این زمینه فعالن، انشالله که این توفیق رو خداوند به اونها بدهد که بتوانن این کار رو به نحو بهتری ادامه بدن. قطعا بهترین تمرین برای خودشون هم خواهد بود از جهت کار علمی، ارتقای علمی و عمق نسبت به این مباحث. ببین این بحث ها اینجوری که نیست که مثلا ما فقط یه بار به گوشمون بخوره این اطلاعاتش کافی باشه، ما باید عمق اینا رو بفهمیم. برای فهمیدن عمقش نیاز داره درگیر ذهنی بشیم. هی ما میگیم پیش مطالعه، حضور مرتب، مطالعه، مباحثه، فکر کردن، برای همینه این تقریر که انجام میشه یک کمکیست به دوستانی که به خصوص دوره از اول نتونستن شرکت کنن. انشاءالله دوستان اهتمام داشته باشن. دنباله بحث میماند برای شنبه. من البته بنام این بود اصلا بحث انشاء رو دیروز امروز تمام کنم که متاسفانه یک بخش زیادیش باقی موند. حالا دیگه انشاءالله شنبه دوستان با آمادگی بیشتر خدمتشون خواهیم بود و فردا انشاءالله همون بحث فلسفه علم و اصول رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.